بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر صربستان خواهان گفتگوهای بیشتر درباره آینده کوزوو شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید به رغم گزارش ارزیابی ملی اطلاعاتی آمریکا، ایران هنوز یک خطر به حساب می آید. تهران اعلام کرد یادداشت اعتراض خود را به آنچه جاسوسی هسته‌ای آمریکا خوانده به سفارت سوئیس تحویل داده است. صبح بخیر شنوندگان عجمند. امروز یک شنبه 19 آذر ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 9 دسامبر سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارشها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. الهه روانشان.
نخست وزیر صربستان وایسلاو کوشتانیتسا از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست تا از پیشنهاد روسیه حمایت کرده و اجازه دهند گفتگوهای بیشتری درباره آینده کوزوو انجام شود. گزارش‌های طرف‌های مذاکره کننده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه که هفته پیش برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شد، نشان می‌دهد که 4 ماه گفتگو درباره آینده کوزوو بدون نتیجه پایان یافته است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید به رغم اینکه طبق گزارش ارزیابی ملی اطلاعاتی آمریکا، ایران برنامه تسلیحاتی اتمی خود را 4 سال پیش متوقف کرده است، اما هنوز برای آمریکا و خاورمیانه یک خطر محسوب می‌شود. آقای گیتس دیروز شنبه در کنفرانس امنیت منطقه‌ای در بحرین همچنین گفت که جمهوری اسلامی مشغول غنی‌سازی اورانیوم است و کماکان می‌تواند هر لحظه برنامه تسلیحاتی اتمی خود را از سر گیرد. وزیر دفاع آمریکا ایران را به حمایت از شورشیان در عراق، افغانستان و همچنین حماس و حزب الله متهم کرد و برنامه موشکی ایران را خطری برای کشورهای منطقه خواند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید همان روزی که گزارش ارزیابی ملی اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده، وزارت خارجه ایران یادداشت اعتراض خود را به سفارت سوئیس در تهران، حافظ منافع آمریکا، تحویل داده است. آقای متکی دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت که از مقامات آمریکایی درباره جاسوسی درباره برنامه هسته‌ای ایران توضیح خواسته است. منوچهر متکی همچنین گفت گزارش اطلاعاتی آمریکا حدود 70% از واقعیت‌های فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را بازتاب داده و 30% دیگر که مربوط به فعالیت‌های پیش از سال 2003 است را سراسر کذب خواند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید چندین اخلالگر را که در جستجوی برپایی گردهمایی غیرقانونی در دانشگاه تهران بودند دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که برای خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایران فرستاده گفته که عده‌ای که با کارت تقلبی دانشجوی قصد برگزاری تجمع در برابر دانشکده فنی را داشتند بازداشت کرده است. در این بیانیه به زمان بازداشت و تعداد بازداشت شدگان اشاره‌ای نشده است.
الهه روانشاد. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش‌های مجله بامدادی. در پی انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت شماری از دانشجویان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید تعدادی اخلالگر را که در پی برپایی گردهمایی غیرقانونی در دانشگاه تهران بودند دستگیر کرده است. گزارش مشروحی را در این زمینه داریم. یک جوان دیگر در جمهوری اسلامی به خاطر ارتکاب جرمی در خردسالی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. گفتگویی داریم با وکیل مدافع وی. در آستانه سالروز جهانی حقوق بشر، ایرانیان در آلمان تظاهراتی با عنوان حقوق بشر حق مسلم مردم ایران است برگزار کردند. در جریان این تظاهرات قرار خواهیم گرفت. اکبر گنجی در پی دریافت جایزه نهاد کانادایی حقوق و دموکراسی در اتاوا از کشورهای غربی خواست وضعیت وخامتبار نقض حقوق بشر در ایران را در صدر اولویت‌های خود برای کمک به ایرانیان برای گذار به دموکراسی قرار دهند. از سخنان این نویسنده و دگراندیش سیاسی آگاه خواهیم شد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در پی انتشار گزارش‌ها درباره بازداشت شماری از دانشجویان در روزهای اخیر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده است تعدادی اخلالگر را که در پی برپای گردهمایی غیرقانونی در دانشگاه تهران بودند دستگیر کرده است. در بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به زمان بازداشت و تعداد بازداشت شدگان اشاره‌ای نشده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که یک روز پس از 16 آذر روز دانشجو منتشر شده، از آنچه که دستگیری تعدادی اخلالگر نامید خبر داده است. به گزارش روابط عمومی این وزارتخانه، افراد مزبور با استفاده از کارت جعلی دانشجویی به قصد آنچه که مسئولان وزارت اطلاعات تجمع غیرقانونی مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران خوانده اند، وارد دانشگاه شده بودند. اگرچه در این اطلاعیه به هویت دستگیر شدگان اشاره‌ای نشده است، اما در بخشی از آن آمده افراد دستگیر شده توسط گروهی که این وزارتخانه آنها را معاندین نظام و جریانات سیاسی انحرافی نامیده، از شهرهای مختلف برای برگزاری این تجمع فراخوانده شده بودند. در روزهای پیش از فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو، گروهی از دانشجویان چپگرا که تحت عنوان دانشجویان برابری‌خواه و آزادی طلب فعالیت می‌کردند، با انتشار بیانیه‌ای از دانشجویان خواستند با حرکت به سمت ایجاد تشکل در برابر هر گونه قدرت فرادانشجویی و فرامردمی مرزبندی کنند. این دانشجویان قصد داشتند تجمعی را روز چهارشنبه 13 آذر ماه با شعارهای آزادی، برابری، نه به جنگ و دانشگاه پادگان نیست در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کنند. اما یک روز پیش از برگزاری این تجمع، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تعدادی از آنها را بازداشت کردند. مجید اشرف نژاد از دانشجویان برابری خواه و آزادی طلب:
بعد از فراخوان رسمی دانشجو آزادیخواه و برابری‌خواه که هفته پیش بود، مبنی بر برگزاری مراسم 16 آذر روز سه‌شنبه 13 آذر مجری دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهدیدها شروع شد. یعنی دانشجویان شروع کردن به تهدید کردن، تا اینکه اولین کسی که دستگیر شد آقای گرایلو بودن. 9 صبح بعد حوالی ظهر نیروی امنیتی می‌ریزن خونه خانم آزادبر، برادرشون آقای آزادبر، و الناز جمشیدی رو بازداشت می‌کنن. حوالی ظهر تدریجی هم بازداشت شده. همچنین نادر احسنی ساعت 11 روز کنیم داده فاز شید دانشگاه تهران بازداشت. مراسم یک تریبون آزاد بوده، قرار بود که چند نفر بیان اونجا بالا صحبت کنن.
تجمع دانشجویان چپگرا علیرغم دستگیری‌های گسترده در موعد مقرر برگزار شد، اما بنا به گفته منابع خبری دانشجویی، پس از آن ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بر شدت عمل خود افزودند. هرچند آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در دست نیست. احسان آزادبر، برادر انوشه آزادبر، یکی از دانشجویان برابری خواه و آزادی طلب، درباره شیوه بازداشت خواهرش میگوید:
خواهرم گفتش که این آقایون میگن که ما از اطلاعات اومدیم و میخوایم شما رو با خودمون ببریم. من ازشون خواستم که مثلا اگه برگه ورودی مجوز چیز دارن به هم ارائه بدن، که من برگه نشون دادن که توش فقط ذکر شده بود که در راستای مثلا یه سری اینکه فعالیت های دانشجویی به وجود اومده و اینجور حرفا، شما اقدام عاجل به عمل آورید. وقتی ازشون پرسیدم چرا این حکم اینجوریه، گفتن این حکم کلیه، ما بر اساس این حکم کلی میتونیم هر جایی بریم، هر کسی که بخوایم دستگیر کنیم.
تا کنون دفتر تحکیم وحدت، کانون نویسندگان ایران، کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران و گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران که خود را دانشجویان لیبرال معرفی کردند، خواستار آزادی این گروه از دانشجویان شدند. با گذشت روزهای متمادی از بازداشت دانشجویان چپگرا، خانواده‌هایشان هنوز از محل نگهداری و اتهامات احتمالی آنها اطلاع دقیقی در دست ندارند. روزهای گذشته خانواده تعدادی از این دانشجویان با تجمع در مقابل زندان اوین خواستار ملاقات و یا تماس تلفنی با فرزندانشان شدند. مریم عبدالوهاب، مادر یکی از دانشجویان برابری خواه و آزادی طلب:
شما گفتن که پرونده اینا ممکنه زیر دست قاضی حداد باشه، شما فردا برین دادگاه انقلاب و پیش ایشون. حالا برنامه ما فردا اینی که بریم دادگاه انقلاب که ببینیم میتونیم دسترسی پیدا کنیم به قاضی حداد یا نه. اصلا هیچ موردی به ما نگفتن که چرا ما بچه‌هاتون رو گرفتیم، به چه جرمی، به چه دلیلی، اصلا چرا به شما یه خبر ندادیم. من تمام حرفم اینه که هر کاری هم اینا کرده بودن، اگر بچه‌هامون رو ممنوع کردن که مثلا با ما تماس نگیرن یا ما رو ممنوع کردن که اونا رو نبینیم یا اونا ما نبینن، حداقل خودشون یه تماس با ما میگرفتن که بچه‌هاتون رو ما گرفتیم اینجا هستن.
بنابر آخرین خبرها تاکنون دو نفر دیگر از دستگیر شدگان آزاد شدند و بعضی از آنها توانستند تماس بسیار کوتاهی با خانواده‌های خود داشته باشند. برخی از خانواده‌های بازداشت شدگان چپگرا نیز برای پیگیری وضعیت فرزندانشان روز گذشته به دادگاه انقلاب مراجعه کردند. جزئیات بیشتر در این باره را از نسرین عبداللهی موسوی، مادر ایلناز جمشیدی، یکی از دانشجویان برابری خواه و آزادی طلب بشنوید.
اوین میگه بچه‌اش ما دادگاه انقلاب هن، دادگاه انقلاب میگه بچه‌اش ما اوینن. امروز دیگه دادگاه انقلاب که ما رفتیم اونجا یه نامه‌ای دادیم، گفت یه درخواست ملاقات کردیم و گفت ما بدونیم بچه‌هامون کجان. به من گفت، به ما گفتن که بچه‌اش ما ممنوع ملاقاتن، ملاقات ندارن و برین تا خبرتون کنن. ما گفتیم ما بریم تا کی خبرتون کنیم. یا آقای به ما گفت ممکنه تا 91 روزم طول بکشه که به شما بگن بچه‌هاتون کجا هستن. برین هیچ فایده‌ای نداره، دیگه هم اینجا نیاین، بچه‌هاتون بازجویشون که تموم شد، اگه صلاح باشه خودشون بهشون میگن باهاتون تماس بگیرن.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پایان اطلاعیه خود از کشف و ضبط آنچه که نشریات مهن، کتب زاله، اعلامیه‌های حاوی توهین به مقدسات و مشروبات الکلی از دستگیر شدگان نامیده خبر داده و نوشته است آشوبگران از قبل اقدام به تهیه تیر و کمان، جمع‌آوری سنگ و ساخت نارنجک‌های صوتی قوی کرده بودند.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. علی مهین ترابی، یک جوان دیگر ایرانی، در جمهوری اسلامی به خاطر ارتکاب قتل در خردسالی اینک در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. چهارشنبه گذشته مکوان مولودزاده به اتهام ارتکاب جرمی در خردسالی به دار آویخته شد. گیتی پورفاضل، وکیل علی مهین ترابی، در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا از ابتدا از چگونگی ارتکاب جرم موکلش در سن 14 سالگی میگوید.
ببینید، تو مدرسه یک نزاعی شده، نزاعی دست جمعی، یه چاقو فرو رفته توی شکم یکی از بچه ها، متاسفانه. البته این چاقو مال علی مهین ترابی نبوده، اینطور که اظهار میکنه مال یکی از دوستانش بوده که داده به این، بعد اون وارد نزاع شده. متاسفانه در حین اینکه بچه ها با هم گلاویز بودن، یکی از بچه هایی که هول میده و اون بچه روی چاقو میفته، با این چاقو مجروح میشه و بعد هم از بین میره.
خب چند سالش بوده آقای مهین ترابی؟
14 سالش بوده اون موقع.
الان چند سالشونه؟
الان 18 سالش شده و متاسفانه حکم اعدام بهش دادن. معمولا این بچه ها رو نگه میدارن، بچه هایی که بین 12 تا 16 سال این مشکلات براشون پیش میاد و بعد هم 18 سالشون که میشه متاسفانه اینها رو اعدام میکنن.
بعد الان در چه مرحله ای قرار داره این پرونده؟
الان اومده در اجرای احکام.
یعنی الان حکم اومده که اجرا بشه، در چه مرحله ای هست؟
بله، حکم اومده تو اجرای احکام و خب وقتی که میاد اجرای احکام دیگه، یعنی که مرحله ای که دیگه باید متاسفانه اعدام انجام بشه.
شما تقاضای تجدید نظر کردید برای این حکم؟
همه تقاضا شده، رفته مرحله دیوان عالی کشورش هم تموم شده و تایید شده و برگشته حکم.
خانم پورفاضل، الان در این مرحله چه کاری میشه انجام داد؟
ما یک بار تقاضای عدم اجرای حکم کردیم، متوقف کردیم یه مدتی، ولی متاسفانه چون پدر مقتول دو مرتبه رفته تقاضای اجرای حکم کرده، مجددا این حکم آمده به اجرای احکام.
الان چقدر این شانس وجود داره که خانواده مقتول رضایت بدن و حکم قصاص علی بخواد لغو بشه؟
با 90% امکان داره که موافقت نکنن.
حالا اگر موافقت نکنن، زمانی تعیین شده برای اجرای حکم؟
متاسفانه ببینید، مدت زمانی رو ما نمیتونیم زیاد در نظر داشته باشیم، چون اصلش در اجرای احکام هست و ما همش نگران این هستیم که قبل از اینی که ما از خانواده مقتول رضایت بگیریم، این بچه رو اعدام بکنیم.
شما الان با خود علی در تماس هستید؟
بله بله، علی و پدر مادرش.
خود علی الان چی میگه در مورد این حکم و کلن الان روحیش چطوری هستش؟
روحیش خیلی بده، با توجهی که بسیار بچه با استعداد، بسیار قشنگ چیز می‌نویسه. کتابی که نوشته بر من آوردن، تمام مقالاتی که نوشته اینها رو بر من آوردن، کاملا آدم احساس میکنه که این بچه ناخواسته دچار چنین بلیه‌ای شده.
گیتی پورفاضل، وکیل علی مهین ترابی، جوان دیگری که به خاطر ارتکاب جرم در نوجوانی اینک در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. حقوق بشر حق مسلم مردم ایران است عنوان فراخوان تظاهراتی بود که به انگیزه فرارسیدن 10 دسامبر 19 آذر ماه سال روز جهانی حقوق بشر از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در ایران شاخه آلمان عصر روز گذشته در مرکز شهر کلن آلمان برپا شد. شهرام میریان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران را بدل به یک نمایشگاه بیمانند نقض حقوق بشر کرده است. این یکی از ده ها جمله است که در فراخوان بلندبالای تظاهرات جمعیت دفاع زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان به انگیزه سالگرد روز جهانی حقوق بشر آمده. در این فراخوان که به زبان آلمانی است، روز جهانی حقوق بشر به عنوان فرصتی نیکو قلمداد شده و یادآور شده تلاش بر این است که با آوردن عکس زندانیان سیاسی و همینطور عکس اعدام‌های دست جمعی به خیابان‌ها توجه افکار عمومی آلمان نسبت به بازداشت و به زندان انداختن دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان زن، رهبران سندیکایی و همینطور اعدام نوجوانان و اعدام‌های دست جمعی جلب شود. سخنگوی این حرکت اعتراضی دکتر بهرام بیگدلی است.
جمع شدیم که به موارد نقض خشن حقوق بشر در ایران و به خصوص اعدام نوجوانان و کودکان در ایران، امری که فقط در جمهوری اسلامی و در ایران صورت میگیره، اعتراض کنیم. در گرامی داشت یاد نوجوانان و کودکانی که اگر این جرم رو در هر گوشه دنیا مرتکب میشدند، حداکثر به زندان محکوم میشدند، ولی در ایران اعدام میشوند. و بنا به آمار اکنون 71 نوجوان زیر 18 سال در زندان‌های ایران در انتظار سرنوشت دارند که به سن 18 سال رسیدند اعدام شوند. این سودان، پاکستان آخرین کشورهایی بودند که به این عمل ننگاور خاتمه دادند. ما نامه‌های سرگشاده نوشتیم به سازمان ملل، ارگان‌های حقوق بشر از همه دنیا و خواستیم که همینطور که به مسئله فقر کودکان، به نجات نوجوانان زیر 18 سالی که در هیچ گوشه دیگر دنیا اعدام نمی‌شوند بشتابند. آخرین نمونه این عمل فاجعه بار ماکوان مولودزاده در شهر پاوه بوده که در 13 سالگی مرتکب یک جرم شده و در 19 سالگی بعد از 6 سال در صورتی که حتی شاکیان شکایتشون رو پس گرفته بودند اعدام شده است. به طور مثال دلارام داروی، دختر 19 ساله موزیسین، در زندان در انتظار اعدام به سر میبره. حتی در سال گذشته ما یک نمونه داشتیم، سعید قنبرزی 17 ساله اعدام شد در بلوچستان. بنا به اعلامیه عفو بین الملل، فقط گفته ما نیست و بنا به اتهام سیاسی، فقط چون جزء یک خانواده بود که جمهوری اسلامی با اون خانواده دشمنی داره، اون رو به همراه عموش اعدام کردن. این ننگی است برای هر ایرانی. ما اینجا جمع شدیم این رو به دنیا عنوان کنیم که ما این توحش رو از خود نمیدانیم.
من برای اعتراض به اعدام‌های نوجوانا، بچه‌های 13 ساله 14 ساله اومدن، من برای آزادی ایران، من خودم زندانی بودم قبلا 7 سال، پناهنده شدم به آلمان، فعلا اینجا زندگی میکنم با همسرم. هر تظاهراتی که بر علیه دیکتاتوری، جنایت، قتل باشه من شرکت میکنم.
آقای دوانی، شما در تظاهرات امروز شرکت کردین؟
بله، این وظیفه همه ماست. این روز جهانی رو بایستی پاس بداریم. از اونجایی که میدونیم همه ما نقض حقوق بشر در ایران به صورت گسترده ادامه داره، این فعالیت باز هم خیلی کمه در ارتباط با اون چیزی که در ایران انجام میشه، ولی خوشبختانه از اینجا ما همراهی و همکاری و همبستگی خودمون رو با مردم داخل ایران که همه از خانواده ما هستن اعلام میکنیم. این روز بر همه کسانی که فعال حقوق بشر هستن مبارک باد. میدونید که به دلیل نوشتن کتاب یا انتشار کتاب حقوق بشر ترجمه اون توسط محمد جعفر پوینده عزیزی که الان نیست در جامعه ما، ایشون کشته شد. یادشون هم گرامی باد به دلیل اینکه ترجمه این کتاب کرد و یاد همه پویندگان راه آزادی در ایران.
خب شما دختر جوان هستین، در این تظاهرات شرکت کردین،
و وقتی میبینم این همه همسال من تو کشورم اعدام میشن و جونشون خطر میذارن و میرن تظاهرات میکنن، خب فکر کنم این کمترین کاری که میتونم بکنم اینجا وایستم. حداقل
شما در آلمان به دنیا
اومدید؟ بله.
الان دانشجو هستید؟
بله.
تظاهر کنندگان پس از 2 ساعت سخنرانی و دادن شعار، کم کم از برابر کلیسای قدیمی این شهر به سوی رودخانه راین حرکت کرده و گلهای سفیدی را که در دست داشتند به عنوان یک اقدام نمادین به آب این رودخانه سپردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اکبر گنجی، نویسنده و فعال سیاسی، در سخنرانی که پس از دریافت جایزه نهاد کانادایی حقوق و دموکراسی در اتاوا ایراد کرد، از کشورهای غربی و به ویژه دولت کانادا خواست تا سیاست‌های دوگانه خود را در برخورد با حکومت‌های چون جمهوری اسلامی کنار بگذارند و وضعیت وخامت‌بار نقض حقوق بشر در ایران را در صدر اولویت‌های خود در یاری رساندن به ایرانیان برای گذار به دموکراسی قرار دهند. مریم اقوامی، گزارشگر رادیو فردا در تورنتو.
اکبر گنجی نویسنده و خبرنگار ایرانی که برای ایراد رشته سخنرانی‌هایی در شهرهای مختلف به کانادا سفر کرده است. در هفته‌ای که گذشت جایزه آزادی جان هامفری را از سازمان کانادایی حقوق و دموکراسی دریافت کرد. جایزه آزادی جان هامفری سازمان حقوق و دموکراسی در مراسم رسمی در موزه تمدن و با حضور مقامات کانادایی در اتاوا به اکبر گنجی فعال حقوق بشر و ناراضی سیاسی ایران اهدا شد. نهاد کانادایی حقوق و دموکراسی هر سال جایزه جان هامفری را به یک سازمان و یا فردی از کشورهای مختلف دنیا اهدا می کند که دستاوردهای بی سابقه و استثنایی در ارتقای حقوق بشر و توسعه دموکراتیک داشتند. این جایزه به نام جان هامفری استاد حقوق بشر دانشگاه کانادا ثبت شده است که برای اولین بار پیشنویس منشور جهانی حقوق بشر را تهیه و تنظیم کرد. اکبر گنجی که در پی افشاگری‌هایی در مقالات و کتاب‌های خود از سوی مقامات جمهوری اسلامی به 6 سال زندان محکوم شد، امروز خواست وی برای آزادی مردم ایران، استقرار دموکراسی و مبارزه با نقض حقوق بشر، او را به چهره شناخته شده‌ای در آمریکای شمالی بدل کرده است. اکبر گنجی در سخنرانی خود در مراسم دریافت این جایزه در موزه تمدن کانادا در اتاوا از جامعه جهانی خواست تا از اتخاذ سیاست‌های دوگانه بپرهیزند و رعایت حقوق بشر و استقرار دموکراسی در ایران را در اولویت چالش‌های خود با جمهوری اسلامی قرار دهند. این نویسنده و فعال حقوق بشر ایرانی در بخشی از سخنرانی خود خاطر نشان کرده است نه تنها برخوردهای دوگانه دموکراسی‌های غربی با مسئله نقض حقوق بشر مانع گسترش دموکراسی در کشورهای همچون ایران می‌شود، بلکه بی‌عدالتی دامن‌گستر جهانی یکی دیگر از عوامل مهمی است که جهان به هم پیوسته امروز را از دستیابی به دموکراسی و رعایت حقوق بشر باز می‌دارد. اکبر گنجی در سخنرانی خود زیر عنوان مرزهای خونالوده و معیارهای دوگانه ضد حقوق بشری به حاضران در این مراسم رسمی یادآوری کرد خطر جنگ که به بهانه احتمال دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی بر کشور سایه افکنده در نهایت به زیان جریان‌های طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در ایران خواهد بود. وی گفت دولت ایران با سوء استفاده از تهدیدهای جهان غرب و حمله نظامی احتمالی هر گونه انتقادی را به خیانت، براندازی نرم و انقلاب مخملی تعبیر می کند و مدافعان حقوق بشر و فعالان فرهنگی و اجتماعی را مزدور دولت آمریکا معرفی می نماید. اکبر گنجی ناراضی سیاسی در ادامه سخنرانی خود در اتاوا گفت حکومت ایران حکومت اقلیتی است که اراده خود را بر اکثریت جامعه، جوانان، زنان و کارگران به زور تحمیل می کند و این حکومت حقوق دموکراتیک مردم، تنوع سلیقه ها و دیدگاه های دینی، سیاسی و سبک زندگی آنها را نقض و شهروندان خود را سرکوب می کند. اکبر گنجی تأکید کرد حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در ایران وظیفه اخلاقی دولت‌ها و نهادهای جامعه مدنی در کشورهای غربی است. وی با ابراز تقدیر از حمایت معنوی نهادهای مطبوعاتی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان مردم در همه سطوح سیاسی کشورهای غربی به ویژه در کانادا که از جنبش دموکراسی خواهی در ایران ابراز کردند، تقدیر و تشکر کرد و گفت بزرگترین قدرت دموکراسی نیروی الهام بخش و برتری اخلاقی آن است. مریم اقبامی، تورنتو.
و در اینجا پارسا شمس و روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات روزنامه ایران ارگان رسمی دولت خبر داده که طرح برخورد با افراد بدحجاب که در فصل سرد به طرح برخورد با افراد بدپوشش تغییر نام داده از صبح امروز با افزایش گشت های ارشاد پلیس در تهران اجرا می شود. به نوشته این روزنامه استفاده از سلاح به جای روسری، پوشیدن مانتوهای تنگ و چسبان و کاپشن های کوتاه به جای مانتو و به پاداشتن چکمه‌های بلند روی شلوار از جمله موارد بدپوششی است. احمدرضا رادان، فرمانده نیرو انتظامی تهران به روزنامه ایران در مورد مرجع تعیین مصادیق بدحجابی گفته این مصادیق در ستاد جرایم خاص که در آن نمایندگان وزارت اطلاعات، پلیس، قوه قضاییه، سپاه و دستگاه‌های فرهنگی حضور دارند مشخص شده است. وی همچنین گفته برخورد با این افراد همانند تابستان است، به طوری که اگر موضوع با تذکر در محل قابل رفع شدن نباشد، فرد به مراکز پلیس منتقل و تحت ارشاد قرار می گیرد. سپس با دعوت از خانواده و دریافت تعهد کتبی و تشکیل پرونده انتظامی مرخص می شود و افرادی هم که بر اجرای تخلفات خود اصرار داشته باشند به مراجع قضایی معرفی می شوند. روزنامه جام جم از تزریق 700 میلیون دلار برای کنترل قیمت بازار ارز خبر داده است. به نوشته این روزنامه، قیمت دلار آمریکا در ایران دست کم از 3 هفته پیش به تدریج رو به افزایش گذشته و آستانه قیمتی هر دلار آمریکا از 910 تومان به 965 تا 970 تومان در اوج رشد قیمت‌ها در اواسط هفته گذشته رسید. روزنامه اعتماد ملی در گزارشی با عنوان صندلی‌های لرزان کابینه نوشته وزرای احمدی نژاد را یا خود او برکنار می‌کند یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا قضا و تقدیر، اما گویا قرار است هر سه عمل دست به دست هم داده تا صندلی‌های کابینه دولت نهم همچنان لرزان باقی بماند. به نوشته این روزنامه، این روزها شایعه تغییرات کابینه دامنگیر همه وزرا شده است، تا آنجا که دیروز محمد رحمتی وزیر راه و ترابری که در اجلاس روز جهانی هواپیمایی کشوری حاضر شده بود با سؤال خبرنگاری درباره تغییر خود مواجه شد، اما یکی از حاضران گفت که فعلا آنقدر وزیر در صف تغییر هستند که نوبت به رحمتی نمی رسد. اعتماد ملی همچنین نوشته در حالی که صفی از وزرا برای استعفا و یا برکناری ردیف شده و شایعه استعفا و یا برکناری وزرای ارشاد، کشور و کار همچنان مطرح است، نمایندگان مجلس نیز بیکار ننشستند و پیگیر استیضاح دو وزیر جهاد کشاورزی و کشور هستند. روزنامه همشهری افزایش 10-15% قیمت گوشت در کشور خبر داده است. این روزنامه نوشته که با وجود وعده های وزیر جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار گوشت و مرغ و اعلام مکرر این وزارتخانه مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت این کالا تا پایان سال، این روزها روند افزایش قیمت گوشت که از 1 ماه پیش آغاز شده بود شتاب بیشتری گرفته است. روزنامه کیهان 2 تن از فعالان حقوق زنان بازداشت شده در یکی از استانهای کشور را به عضویت در گروه پژاک متهم کرده است.
رئیس کمیته انتقالی اولتیماتوم فیفا را شایع خوانده است. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران ضرب الاجر 48 ساعته به ایران از سوی فیفا را تکذیب کرد. محسن صفایی فراهانی به خبرنگار خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا اظهار داشت چنین مهلتی وجود ندارد و اینها تنها در حد حرف است. وی در پاسخ این سوال که این مسئله روی سایت های فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیایی منعکس شده است گفت فدراسیون فوتبال به خبرهای سایت ها و روزنامه ها کاری ندارد. ملاک ما تنها نامه های معتبر و رسمی است که به فدراسیون ارسال می شود و ما چنین چیزی دریافت نکرده ایم. قبلا خبرگزاری ها از جمله رویترز گزارش کرده بودند مقامات فوتبال ایران باید ظرف 2 روز به خواست فیفا و AFC مبنی بر متوقف ساختن دخالت سیاستمداران و مقامات دولتی ایران در امر فوتبال پاسخ دهند. مسائل فوتبال ایران امروز در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح می شود. امیررضا خادم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد مسائل فوتبال ایران به گونه ای پیش رفته که ما ناچاریم نظرات فیفا و AFC را بپذیریم. و اضافه کرد در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی موضوع تعویق انتخابات فدراسیون فوتبال و مشکلات مرتبط با فوتبال ایران مطرح می شود، اما کمیسیون فرهنگی و فراکسیون ورزش مجلس قدرت اجرایی ندارند. در دومین روز مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری روی پیست در پکن، 3 دوچرخه سوار ایران از رسیدن به دوره نهایی باز ماندند. عباس سعیدی و محمود پراش در مسابقه 15 کیلومتر حذف شدند و علیرضا احمدی در 1 کیلومتر تایم تریل در ردیف 13 قرار گرفت و به دور نهایی نرسید. امروز در آخرین روز مسابقات دوچرخه سواران ایرانی در رشته 200 متر سرعت روی پیست می روند. در جام جهانی دوچرخه سواری جمعاً 44 کشور جهان شرکت دارند. و امروز در دومین روز مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان در ژاپن، قهرمان باشگاه‌های آفریقا به مصاف قهرمان باشگاه‌های منطقه آمریکای مرکزی شمالی می‌رود. تیم فوتبال ستاره ساحل از کشور تونس در توکیو با تیم پاچوکا از مکزیک پیکار دارد. برنده این مسابقه در نیمه نهایی با تیم بوکا جونیورز آرژانتین، قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی روبرو می‌شود. فردا هم تیم سپاهان اصفهان نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا برای رسیدن به نیمه نهایی با تیم اورا و ردز از ژاپن قهرمان باشگاه‌های آسیا روبرو خواهد شد. سپاهان در نخستین روز جام باشگاه‌های جهان تیم وایتاکر یونایتد زلاند نو قهرمان منطقه اقیانوسیه را شکست داد.
آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.